برنامه‌ای که با مجلس داریم در حوزه قیر تهاتوری، پروژه آبخیز تا جالیز رو داریم، الحمدلله کارهای خیلی خوبی در حوزه آب کشاورزی و طرح احیاء قنوات رو داشتیم و عرصه‌های مختلف کارگاه‌های مختلفی که در این حوزه داشتیم، ساماندهی حاشیه‌نشینی سکونتگاه‌هایی که از جمله در جزیره هرمز ما واحد مسکونی داریم که با 1000 واحد چشمانداز شروع کردیم و انشالله 700 واحد مسکونی را انشالله در آینده نزدیک در شهر چابهار داریم اونجا کار میکنیم. با بیش از 10,000 گروه های جهادی در مناطق محروم و کمبرخوردار همین در تابستان فعالیت داشتیم. در حوزه تنل های خورشیدی هم از مهم چون سال جهش تولید هست با مشارکت مردم کار خیلی خوبی انجام شده و بالای 3,000 ما پنل خورشیدی در پشت بام های دهک های پایین ما نصب کردیم که امسال هم برنامه خوبی داریم برای 5,000 واحد مسکونی که بتونیم در خدمت مردم عزیزمون باشیم.
چقدر این موضوع ضروریه، چه به خصوص هم مناطق دور افتاده سردار، همین که بتونیم به صنعت برقمون کمک بکنیم.
بله بله، ما بله. کارهای خیلی خوبی رو در این حوزه داریم انجام میدیم. چون وقتی شاید من تونتون حرف میزنم،
خواهش میکنم، متشکرم، ممنونم که توضیح فرمودید. ممنون از محبت ما، وقت شما رو گرفتیم. سردار ابوالفضل طهماسبی، جانشین محترم سازمان بسیج سازنده کشور، برقرار باشید و تندرست. متشکرم سردار، خدا نگهدارتون.
ممنون، التماس دعا. ممنون، خدا.
اینجا همچنان مجله علمی روزانه از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگوست. ساعت 9:32 و بریم به صفحه دیگر.
سلامت و دانش دو مؤلفه حیاتیه که همواره باید به اونها توجه کرد. آیا شما هم به دنبال جایی برای بروزترین اطلاعات درباره سلامت و دانش هستید؟ سفری به دنیای سلامت و دانش با مجله رادیویی روزنه.
همونطور که در ابتدای برنامه هم به این موضوع پرداختیم، به موضوع روز داروساز خدمتون عرض بکنم که صنعت دارویی و داروسازی علاوه بر اهمیتی که بر سلامت افراد جامعه داره، میتونه نقش موثری هم در توسعه اقتصادی و حتی روابط بین‌المللی داشته باشه. امروز ایران بعد از تحریم‌های ظالمانه و عبور از این مسیر دشوار تونسته 97% داروی مصرفی خودش رو در داخل کشور تأمین بکنه.
از داروسازان سپاسگزاریم، چون همیشه فروتنانه برای بهبود کیفیت زندگی جامعه تلاش کردند. آنها همیشه به دنبال ابداع داروهای بروز، کارآمد و نوآور بودند. از داروسازان سپاسگزاریم، چون بازیکنان مهم کادر درمان هستند و به پیشرفت علم داروسازی فکر می کنند. چون اولویت همیشگیشان بیمارها هستند و صبورانه راهنمایشان بودند. داروسازان تنها و تنها به یک چیز می اندیشند، افزایش کیفیت سلامتی در بین مردم جامعه. پس سلامت باد جامعه، سلامت باد داروساز. روز داروساز مبارک.
بله، مبارک باشه، گرامی می‌داریم و چقدر خرسندیم که همین لحظه ارتباطمون برقراره با جناب آقای دکتر عباس کبریایی زاده، رئیس مرکز تحقیقات اقتصاد و مدیریت دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران. آقای دکتر سلام و درود بر شما، به روزنه رادیو گفتگو خیلی خوش آمدید. روز داروساز رو تبریک میگم، هفته دولت رو تبریک میگم، متشکرم که این فرصت رو به ما دادید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و همینطور من هم تبریک عرض میکنم روز داروسازی رو خدمت همکارای عزیز داروسازمون و همینطور هفته دولت رو خدمت کارکنان دولت و مسئولین و امیدوارم که همه ما بتونیم خدمتگزارای خوبی برای مردم باشیم.
انشاءالله، امیدواریم، همه تلاشمون رو میکنیم. در مقدمه کوتاه من عرض کردم خدمت شنونده‌ها که درصد بالایی از صنعت دارویی و داروسازی ما الان بعد از حالا مسئله تحریم ها همچنان داروها در داخل کشور تامین میشه و همه تلاششون داروسازان و کارخونه ها دارن انجام میدن. همین لحظه از وضعیت کنونی صنعت داروسازیمون از شما بشنویم آقای دکتر و همینطور دستاورد هایی که این صنعت در این چند سال اخیر داشته و به مردم و کشور خدمت کرده، بفهمید.
خب یک اتفاق میمونی برای صنعت داروسازی ایران بعد از انقلاب رخ داد و اون این بود که دولت متوجه شد در سالهای بعد از انقلاب، به خصوص با اتفاقاتی که در تحریم ها رخ داد و همینطور بعد هم جنگ تحمیلی، ما نیازمند این هستیم که در حوزه داروسازی یک سرمایه گذاری ویژه ای رو داشته باشیم. یکی از مهمترین سرمایه گذاری هایی که صورت گرفت روی منابع انسانی بود و ما باید یاد بکنیم از اساتیدی مثل مرحوم دکتر شفیعی که خیلی تاثیرگذار بودن در تربیت داروسازهایی که بتونن زیرساخت های توسعه گرایانه ای رو برای صنعت داروسازی کشور رقم بزنن.
بله.
و خب ایرانی که تا حد زیادی بیش از 70% وابستگی به واردات دارو داشت، ما در طول دوران جنگ این توفیق رو پیدا کردیم که خب داروها در داخل کشور عمدتاً تولید بشه، به خصوص آنتیدوت هایی که به عنوان در واقع مقابله با عوامل شیمیایی و سلاح شیمیایی که عراق استفاده میکرد استفاده میشدن، اینها در داخل دانشگاه ساخته شد و در اختیار رزمندگان قرار گرفت. امروز خوشبختانه ما یک سرمایه ملی در کشور داریم که مهمترینش به نظر من نیروی انسانی تحصیل کرده، فناور و مهارت محوریه که در واقع هم در تولید مواد اولیه و هم در تولید مواد بینابینی، فرمولاسیون داروها و حتی احداث کارخانجات داروسازی.
بله.
ما مهندسینی رو داریم که از دانش فنی بسیار بالایی برخوردار هستن. به عبارتی میتونیم بگیم که زنجیره دانش و زنجیره فناوری در کشور یک زنجیره تکامل یافته ای هست و قابلیت ها باعث شده که ما توان تامین داروهای خودمون رو بیش از 97-98% رو در داخل کشور داشته باشیم. اما خب بالاخره ناملایماتی هم وجود داره که امروز ها میبینید. بالاخره ما امروز صنعت به شدت مشکل نقدینگی داره که به هر حال باعث شده که کارخونجات دچار مشکلاتی در تامین مواد اولیه مورد نیازشون بشن و یا حتی در پرداخت در واقع حقوق و دستمزد دچار مشکل بشن، که من امیدوار هستم که مسئولین واقعا توجه داشته باشن که این سرمایه‌های ملی اگر آسیب ببینه، ما در واقع امکان جایگزینی به راحتی براشون نداریم. و به هر حال نگاهی که باید به ظرفیت های ایجاد شده طی سالهای گذشته در بخش داروی کشور وجود داشته باشه اینها که اینها یک سرمایه ملی هستند و این سرمایه ملی باید به خوبی ازش صیانت بشه و فرصت آفرینی بشه که در بازارهای منطقه‌ای و بازارهای جهانی بتونه حضور درخشانتری رو داشته باشه.
اتفاقا همین سوال رو میخواستم از خدمت شما بپرسم آقای دکتر کبریایی‌زاده، که در چه صورتی ما میتونیم جزء بازارهای بزرگ جهانی بشیم و بتونیم ما خودمون صادر کننده بشیم، حداقل خب منطقه حرفی برای گفتن داشته باشیم.
یکی از مهمترین الزامات روابط بانکی ماست که آقای دکتر پزشکیان هم بهش اشاره داشتن در برهاز برنامه های خودشون. اگر ما واقعا روابط بانکیمون با دنیا روانتر بشه و امکان ارتباط روابط بانکی وجود داشته باشه، ظرفیت این که ایران بتونه واقعا یک صادرات خیلی خوب در بخش دارو ایجاد بکنه و حضور در کشورهای ما، آمارها میگه که ما در بیش از 46 کشور دنیا شرکت‌های داروییمون قبلا خودشون رو ثبت کردن. ثبت شدن به مفهوم اینه که اون کشورها صنعت داروسازی مربوطه رو برای واردات دارو به اون کشور و یا صادرات دارو به اون کشور پذیرفتن.
بله.
اما همین ناملایماتی که ما در روابط بانکی متاسفانه داریم و ناملایمات سیاسی و تحریم های مقدار زیادی تأثیر گذاشته در امر صادرات، که من امیدوارم انشالله با تدابیری که دولت جدید خواهد داشت بتونیم تسهیلاتی رو در صادرات و حضور شرکت های داروی ایرانی در کشورهای مختلف داشته باشیم.
ما هم امیدواریم به همین گونه باشه و برها وعده هایی که داده شده امیدواریم که به سرانجام برسه. اما آقای دکتر کبیایی‌زاده، شما به عنوان استاد داروسازی یک مسیر طولانی رو طی کردید تا به این لحظه که ما داریم با شما صحبت میکنیم. عزیزانی که امسال میخوان تعیین رشته بکنن و به داروسازی عشق می‌ورزن و میخوان این رشته رو انتخاب بکنن، یا شاید بعضی هم حالا بیان بر حسب اون نمره رو و رتبه‌ای که آوردن بیان حالا مثلا این رشته رو انتخاب بکنن، از زبان شما میخوایم بشنویم شما چه صحبتی برای عزیزان دارین و چگونه مسئولیت‌هاشون رو در آینده بهشون متذکر میشید؟ بفرمایید.
ببینید، به طور کلی رشته پزشکی داروسازی، رشته‌های مرتبط طب مثل دندانپزشکی، پرستاری، اینها رشته هایی هستن که ما باید توجه داشته باشیم برای ناتوان ترین انسان ها داریم خدمت میکنیم، انسان هایی که به هر حال بیمار میشن. انسان وقتی که بیمار میشه، فرایند ناامیدی ها، فرایند ناتوانی ها در شکل میگیره. ویلیام اوسلر که پدر پزشکی، اخلاق پزشکی نامیده میشه، میگه ما توجه باید داشته باشیم که در علم پزشکی با اوریان‌ترین انسان‌ها سر و کار داریم، انسان‌هایی که به راحتی دردهاشون رو، آلامشون رو، مشکلاتشون رو با ما در میون میگذارن. و طبیعتاً باید بدونیم که امانتداری مهمترین وظیفه‌ایه که ما باید یاد بگیریم. کسانی که وارد رشته‌های پزشکی و داروسازی میشن باید توجه داشته باشن که دارن شغل یا مسئولیت بسیار مقدسی رو میپذیرن و وارد یک رشته ای میشن که این رشته خب درش طبیعتا درآمد وجود داره، مثل هر رشته دیگه ای میتونه یک زندگی آبرومندی رو انشالله در میان مدت برای خودش داشته باشه و قطعا به اونها خواهد رسید. اما نکته مهمش این هست که قداست حرفه‌ای که داره درش وارد میشه رو از ابتدا درک بکنه.
درسته.
بداند وارد یک حیطه‌ای داره میشه، وارد یک رشته‌ای داره میشه که مورد تقدیس قرار گرفته.
بله.
و همواره مورد در واقع تقدیس بزرگان بوده، پیامبران بوده و همینطور در واقع جامعه به اونها به عنوان یک گروه مقدس نگاه میکنه. لذا من توصیه‌ام به جوانان عزیز این هست که چنانچه واقعا این رشته رو انتخاب میکنن خیالشون راحت باشه که خداوند رزق و روزیشون رو در این رشته خواهد رسون براشون.
بله.
اما نکته مهم اینه که بدونیم که ما در واقع قرار خدمتگزار انسانهایی باشیم که این انسانها در اوج نیاز به ما مراجعه میکنن.
بله. آقای دکتر، من از بنه جان از شما سپاسگزارم که شما به موضوع آگاهی اشاره فرمودید، آگاهی از انتخاب این مسیر و افرادی که در این مسیر با اونها همراه میشیم و باید بهشون خدمت بکنیم. متشکرم که این موضوع رو یادآور شدید به جوانان و برای شما آرزوی تندرستی و موفقیت میکنم و برای همه داروسازان جوانمون و همه کسی که میخوان بیان تو این مسیر، امیدواریم که مشکلاتم حل بشه و بتونیم پرچم داروسازی ایران رو حداقل در منطقه و در دنیا، البته این آرزوی ما هست، که بالا نگه داریم و حرف اول رو بزنیم. متشکرم از شما.
ممنون از شما.
بازم تبریک میگم با شما. خداحافظ.
ممنون از لطف شما. خداحافظ.
در جهان امروز آگاهی حرف اول را می زند.
دریچه‌ای به سوی دنیای فناوری، سلامت، اقتصاد، دانشگاه، در روزنه. مجله روزنه را صبح‌ها ساعت 9 تا 10 بشنوید.
باعث افتخار ماست که شما شنونده ما هستید، در حالی که ساعت 9:45 دقیقه است همچنان کنار روزنه رادیو گفتگو هستید. بریم و صفحه دیگر رو ورق بزنیم.
شرکت‌های زیادی داریم تو کشور، قریب 10,000 شرکت دانش‌بنیان و فناور دارن کار انجام میدن.
یه تشخیص نیاز به جراحی دندان که بتونه به دندانپزشک کمک کنه آیا دندان نیاز به جراحی دارد یا نه از طریق تصاویر OPT.
شروع کار از بازار شروع میشه که بدونیم چه چیزی چقدر با چه عمق فناوری و با چه احتمال موفقیتی.
و خب این مسابقات هم شبیه سازی اون نرم افزارها بود و ما باید انگار راه نفوذی پیدا میکردیم به اون برنامه ها.
رصد دستاوردهای نانو و اخبار فناوری در فناورانه.
بله، در صفحه فناورانه باید خدمتون عرض بکنم که جهاد دانشگاهی یکی از اون مراکز علمی دانشگاهی است که در سالهای اخیر جای خودش رو در بین فعالیت‌های دانشی و تحقیقات سالهای اخیر باز کرده و خروجی‌های علمی پژوهشی بسیار ارزشمندی رو هم برای جامعه علمی ایران داشته. اما دوستان، شما از مرکز جهاد دانشگاهی چه اطلاعاتی دارید؟
فروردین 1359 بود. با یک نگاه ساده به تیتر روزنامه ها و حیات دانشگاه ها متوجه می شدید دانشگاه ها از سرعت تحولات انقلاب عقب افتادن. دانشگاه هایی که به پیروز شدن انقلاب بر نظام پادشاهی کمک کرده بودند. اما حالا چی؟ مارکسیست ها، گروه های الحادی و مجاهدین یک طرف و لیبرال ها طرف دیگه برای خودشون معرکه گرفته بودند. هیچ شباهتی بین دانشگاه و تصویری که در ذهن دانشجوی مسلمان بود وجود نداشت. درس و کتاب ها همون بود، استاد و شاگرد ها همون و ظاهر امر نشون نمیداد که حتی انقلابی شده باشه. البته چرا؟ گاهی درگیری های لفظی و یا گروهکی به صحن و حیات و کلاس های دانشگاه ها کشیده می شد. اونهایی که خواستار تغییرات سری و ناگهانی در محیط علمی و سیاسی بودند، نیاز به یک انقلاب تازه رو احساس می کردن. یک انقلاب دوم که انقلاب فرهنگی نام گرفت اما ابعاد سیاسی و علمی هم داشت. خرداد ماه 1359 تعطیلی دانشگاه ها به یک بار اعلام شد. این تعطیلی به خواست ستاد عالی انقلاب فرهنگی انجام شده بود. قرار بر این بود که چرخ دانشگاه ها موقتاً متوقف بشه تا ستاد به مدلی برای دانشگاه اسلامی دست پیدا کنه. دانشگاه باید تعویض ریل می کرد و با تحول در کتاب، استاد و دانشجو به یک مسیر اسلامی قدم می گذاشت. موضوع وحدت حوزه و دانشگاه هم در همین فضا جدی شده بود و نظام جدید آموزشی باید بر همین اساس بازطراحی و بازنویسی می شد. در 16 مرداد ماه 59 جهاد دانشگاهی به عنوان تنها نهاد برخواسته از انقلاب فرهنگی تأسیس شد. جهاد دانشگاهی شورای 3 نفره رو برای هر دانشگاه تعیین کرد که در تعیین خطوط فرهنگی همکاری می کردن. و وقتی جنگ 8 ساله شروع شد، تبلیغات جنگ و اعزام دانشجوها و اساتید به جبهه ها تا حد زیادی در دست جهاد دانشگاهی بود. برای همین هم تعداد زیادی از دانشجوهایی که در جبهه ها شهید می شدند، عموماً به عنوان شهدای جهاد دانشگاهی شناخته می شن. اما با پایان جنگ و با تغییر اساسنامه جهاد دانشگاهی، حوزه فعالیت‌های این نهاد انقلابی گسترده تر شد و جهاد دانشگاهی علاوه بر مسئولیت‌های قبلی به عنوان رابط دانشگاه و بخش صنعتی به رسمیت شناخته شد تا یکی از کاراترین نهادها برای تحقق اقتصاد مقاومتی و تولید ملی باشه. در اساسنامه جهاد دانشگاهی که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده، این امور ذکر شده: گسترش تحقیقات و شکوفایی استعدادها، تبلیغ و ترویج فرهنگ و هنر اسلامی، انجام تحقیقات کاربردی، حمایت از دانشجویان و پژوهشگران جوان و توجه به اشتغال فارغ التحصیلان به عنوان مجموعه ای از وظایف جهاد دانشگاهی به چشم می‌خوره.
بله، متشکرم از دوستانم. تاریخچه جهاد دانشگاهی رو شنیدیم. بریم در خدمت آقای دکتر حسن فارسی، قائم مقام ریاست جهاد دانشگاهی و معاون هماهنگی و امور مجلس جهاد دانشگاهی باشیم. آقای دکتر فارسی، سلام و درود بر شما. به روزنه رادیو گفتگو خوش آمدید. هفته دولت رو خدمت شما تبریک عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت سرکار عالی و همه عوامل برنامه و همچنین شنوندگان عزیز و فریخته رادیو گفتگو. در خدمت شما هستم.
متشکرم در این مجالی که شما این فرصت رو به ما دادید و خیلی لطف کردید. از دستاوردهای جهاد دانشگاهی برای شنونده های ما بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خب، بنده هم به نوبه خودم در واقع هفته دولت و یاد و خاطره دولت مردان شهید، شهید رجایی، شهید باهنر و شهید جمهور آیت الله دکتر رئیسی و شهدای خدمت رو گرامی می‌داریم و در خدمت شما هستیم. خدمت شما عرض کنم برجد بخشی از اون که در جهاد میگذرد رو شما در واقع پیش برنامه‌ای که داشتید مطرح کردید در رادیو گفتگو، اما حوزه و در واقع عرصه فعالیت جهاد دانشگاهی به قدری وسیع هست که شاید در چند دقیقه نشه اون رو گفت، ولی به هر جهت آب دریا رو اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید کشید. خدمت شما عرضم که جهاد دانشگاهی در حوزه‌های مختلف پژوهش و فناوری، از حوزه فنی مهندسی گرفته، پزشکی گرفته، علوم انسانی، کشاورزی، در واقع مشغول ارائه خدمت به جامعه است. در حوزه‌های فرهنگی با نگاه علمی در واقع مشغول ارائه خدمت هست. در حوزه آموزش با نگاه مهارت افزایی برای فارغ التحصیلان دانشگاهی و آماده شدن این عزیزان برای ورود به بازار کار در حال فعالیت هست. و یکی از عرصه‌های جدیدی که در چند سال اخیر به فعالیت‌های جدید به جهاد اضافه شده بحث تجاری سازی فناوری‌ها و دانش فنی و خدمت شما هست و اقتصاد دانش بنیان هست که در این حوزه داره در واقع ارائه خدمت میده. حالا ما اگر بخوایم چند تا مورد مشخص رو عرض بکنیم، برجد همین فرستنده‌های رادیویی حدود 75% تا 80%ش در جهاد دانشگاهی تولید میشه. جهاد دانشگاهی در حوزه در واقع بیماری ها در بحث درمان ناباروری یک شبکه کشوری داره و ارائه خدمت میده به جامعه. تولید کیت تشخیص حساسیت به شیمی درمانی در مجموعه پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی در واقع تولید شده. زخم پوشا در حوزه های مختلف در واقع جهاد دانشگاهی داره کار میکنه.
بله.
و نگاه مسئله محور داره. حالا من از این فرصت بخوام استفاده بکنم، فرجت هفته دولت هم هست و دستاوردهای دولت داره به جامعه ارائه میشه، ما هم آمادگی داریم اینها رو خیلی دقیق و جامع خدمت عزیزان ارائه کنم. هرچند که ما تقریبا یک ماه پیش که سالگرد جهاد دانشگاهی بوده 16 مرداد بخشی از این توانمندی ها رو ارائه کردیم، اما به جهت هفته دولت باید عرض کنم که ببینید با توجه به نگاه دولت جدید، نگاه در واقع این که آقای دکتر پزشکیان تاکید داشتن که ما بر اساس برنامه ها و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری میخوایم کار بکنیم و نگاه عدالت محور داریم، ما عرض میکنم که در بند چه ماده 40 برنامه هفتم بند پی ماده 81 و بند 3 ماده 99 صراحتا از جهاد دانشگاهی نام برده شده که از ظرفیت های جهاد دانشگاهی برای رفع گلوگاه های فناورانه در کشور
بله.
خدمت شما عرض کنم حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اینا بحث جزء مسائل
خیلی مختلفی داره آقای دکتر فارسی واقعا ما دلمون میخواد که جز جز اینها رو از شما بشنویم و هر کدوم مفصل راجعش با شنونده های ما صحبت بکنیم منتظر
بله.
الان زمانمون به پایان رسیده و بعد مجله امروز رو ببندیم اما این قول رو از شما میگیرم که انشالله در برنامه‌های آتی در خدمت شما باشیم و هر باره راجع به یه بخشی از اینها صحبت بکنیم با شما خیلی ممنونم از شما با شما خداحافظی میکنم بازم تبریک میگم خدا نگهدارتون باشه شنونده عزیز برنامه امروز ما به پایان رسید تا فردا ساعت 9 صبح مراقب خودتون باشید خداحافظ فرصت استثنایی برای تحصیلات دانشگاهی و استخدام در رسانه ملی دانشگاه صدا و سیما از بین داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون سراسری 1403 در مقطع کارشناسی برای رشته های کارگردانی تلویزیون، گرایش نمایش و مستند، تلویزیون و هنرهای دیجیتال، گرایش گرافیک و انیمیشن رایانه‌ای، مهندسی برق، گرایش مخابرات و رشته روزنامه نگاری و در مقطع کاردانی بر اساس سوابق تحصیلی در رشته فنی الکترونیک دانشجو می‌پذیرد. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنمای انتخاب رشته و همچنین پایگاه اطلاع رسانی www.irib.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 22 16 86 20 تماس حاصل نمایند. روابط عمومی دانشگاه صدا و سیما
دانشگاه صدا و سیما مخاطبان محترم رادیو گفتگو برای آگاهی از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید
بدون شک یکی از مهمترین عوامل جهش تولید مشارکت مردمه اما میدونستین که این مشارکت در تولید فقط توی فعالیت‌های اقتصادی نیست و توی تولیدات رسانه‌ای حرفه‌ای هم مردم میتونن مشارکت داشته باشن؟ چطوری؟ جهت یه بستر مجازیه که توسط سازمان صدا و سیما راه اندازی شده تا پلی بین ایده ها و طرحهای شما و فضای تولیدات رسانه‌ای ملی باشه. به عبارتی شما کافیه که بسته به فراخوان‌های منتشر شده ایده و طرح رسانه‌ای خودتون رو در قالب‌های مختلفی از انیمیشن و تیزر گرفته تا فیلم کوتاه و نماهنگ و مستند و کلی قالب دیگه توی این سامانه ثبت کنین تا در قدم اول بتونین حق مالکیت معنوی خودتون رو روی این طرح ثبت کنین. حالا اگه طرحی که ارسال کردین از استانداردهای کیفی لازم برخوردار باشه، قدم به قدم ازش حمایت میشه تا به مرحله تولید و در نهایت به پخش از سکوهای رسانه‌ای مطرح کشور برسه. برای شروع کافیه به نشانی اینترنتی jahatrasane.ir مراجعه کنین. توی صفحه اول این سامانه میتونین فراخوان‌های مختلفی که برای دریافت طرح‌ها منتشر شده رو مشاهده کنین. حالا کافیه با توجه به موضوعات و قالب‌های گفته شده، طرح خودتون رو بنویسین و تا تاریخ اعلام شده ارسال کنین تا طرحتون مورد بررسی قرار بگیره. در صورت مورد تایید قرار گرفتن طرح، شتاب دهنده رسانه‌ای جهت به شما کمک می‌کنه تا این طرح اولیه‌تون رو به یه طرح قابل تولید تبدیل کنین. و با انواع حمایت‌های مختلف طرح شما رو به مرحله تولید و پخش میرسونه. حتی اگه تیم حرفه‌ای هم ندارین هیچ نگران نباشین. اصلا یکی از کارهای سامانه جهت اینه که شما رو به تیم‌های تولیدی حرفه‌ای وصل کنه تا در عین حفظ حقوق مالکیت معنوی شما طرحتون توسط یه تیم حرفه‌ای تولید بشه. اگه خودتونم امکان یا تمایل به شرکت در تولید رو نداشته باشین، کل طرح ازتون خریداری و حق و حقوق شما پرداخت میشه. و و توسط تیم‌های حرفه‌ای به سرانجام میرسه. در جهت رسانه، رسانه در خدمت مردم، مردم در جهت تولید.